ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه دوم اسفند ماه سال 1392 برابر با 21 فوریه 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم، از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی امروز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بهروز کارونی حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
سلام وحید عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت روز جمعه توافقنامه مربوط به پایان بحران در این کشور را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ها مخالفان و دولت اوکراین شنبه شب به توافقی اولیه برای پایان بخشیدن به بحران دست یافته بودند. این مذاکرات به حضور وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان، رهبران معترضان و شخص ویکتور یانوکوویچ برگزار شده بود. توافقنامه پایان بحران در اوکراین که ده ها کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است در کاخ ریاست جمهوری این کشور امضا شد. پیش از امضای این توافقنامه رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود که با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرده است و قانون اساسی این کشور نیز به دوران پیش از 2004 و کاسته شدن از اختیارات رئیس جمهوری باز می‌گردد. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت طی کمتر از دو ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد دست کم 80 تن و به گفته برخی منابع تا 95 تن در ایران اعدام شدند. راوینا شمداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اکثر اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است، اما بر اساس قوانین بین‌المللی این جرایم در زمره جرایمی که سزاوار اعدام باشد قرار نمی‌گیرد. خانم شمداستانی همچنین از خبر اعدام دو شهروند عرب خوزستانی در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت که هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری در دادگاه عادلانه محاکمه نشدند و در طول 9 ماه بازداشت خود به وکلای مدافعشان دسترسی نداشته و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفتند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت حسن روحانی به خاطر اینکه به گفته او تغییری در مورد مجازات اعدام نداده است انتقاد کرد و خواستار توقف سریع این نوع احکام شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، عصر پنجشنبه شماری از فعالان مدنی در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی زبان مادری تجمعی برگزار کرده بودند بازداشت شدند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که شمار بازداشت شدگان بیش از 50 تن بوده و به یکی از کلانتری‌های شهرستان اهر منتقل شدند. بنابر همین گزارش بستگان بازداشت شدگان امروز جمعه در برابر این کلانتری تجمع کردند، اما مسئولان بدون ذکر جزئیات گفتند که تعدادی از این افراد به زودی آزاد خواهند شد. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. سه تشکل و حدود 30 فعال کارگری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خواستاران شدند که او از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهد رضا شهابی فعال کارگر زندانی را بی قید و شرط آزاد کنند. امضا کنندگان نامه با اشاره به آنچه شکنجه رضا شهابی پس از بازداشت خواندند نوشتند که او در این مدت دچار ناراحتی کلیه، درد شدید در ناحیه کمر و انتهای ستون فقرات شده و پای چپ او بی‌حس شده است. کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران، انجمن کارگران دموکراسی خواه و چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. آقای شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خرداد 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. خب ببینیم در ادامه مجله شامگاهی دبیر این مجله حسن جعفری چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای ما تدارک دیدن. معترضان اوکراینی همچنان در خیابان هستند تا جزئیات توافق دولت با مخالفان منتشر شود. بازداشت 50 نفر در اهر آذربایجان شرقی در روز جهانی زبان مادری.
دیروز دستگیر شدند و هنوز جمع نشده و صحبتی نشده. اینها از طریق مامورین امنیتی دستگیر شدند.
گفتگویی خواهید شنید با یک اقتصاددان درباره سیاست اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای.
در اقتصاد یا در سیاست در واقع داریم بحث مقاومت اقتصادی رو، اما در این مورد خاص.
سازمان گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه آسمان را محکوم کرد.
حق انتشار و آزادی انتشار مطبوعات حق مردم از قبل جمهوری اسلامی نیست.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور و اپوزیسیون اوکراین روز جمعه با حضور میانجیگران بین‌المللی توافقنامه‌ای برای حل بحران سیاسی کشور امضا کردند. جزئیات بیشتر رو میتونید در گزارش خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا بشنوید.
مذاکرات رئیس جمهور و اپوزیسیون که به گفته میانجیگران بین المللی بسیار دشوار بود، با امضای توافقنامه به پایان رسید. 6 ساعت پنجشنبه، 9 ساعت در طول شب و 2 ساعت قبل و بعد از ظهر جمعه، وزرای خارجه آلمان و لهستان و به ترتیب وزیر خارجه، سفیر و معاون وزیر خارجه فرانسه از طرف غرب و سفیر روسیه در اوکراین و مسئول حقوق بشر روسیه از سوی پوتین، نمایندگان دو جناح درگیر در اوکراین را به مصالحه فرا می‌خواندند. در این حال نماینده پوتین در مراسم امضای این توافقنامه حاضر نشد. در فاصله میان مذاکرات با رئیس جمهور و اپوزیسیون، وزرای خارجه غربی با شورای میدان، نهاد ریاستی معترضان متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز رایزنی کردند. صبح در حالی که مذاکرات هنوز در جریان بود، در پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری بیانیه منتشر شد که اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ خواستار انتخابات زودهنگام و اعمال تغییرات در قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری است. در حالی که اطلاعی درباره محتوای توافق حاصل شده منتشر نشده، برخی منابع می نویسند که طرفین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه آینده توافق کردند. هزاران معترض که همچنان در میدان استقلال کیف حضور دارند اعلام کردند توافقی که در آن به خواسته هایشان خیانت شده باشد را قبول ندارند. آنها پافشاری می کنند. پس از خشونت های سه روز گذشته، یانوکوویچ حتی یک روز دیگر هم نباید بر کرسی ریاست جمهوری باقی بماند. معترضان خواستار محاکمه یانوکوویچ در دادگاه لاهه هستند. پارلمان اوکراین که شب گذشته بدون حضور اکثر نمایندگان حزب حاکم تشکیل جلسه داده بود، قانون توقف خشونت ها و بازگشت فوری نیروهای امنیتی به محل استقرار دائمیشان را تصویب کرد. امروز جلسه پارلمان با اعلام اعضای عمومی سه روزه کار خود را آغاز کرد. در زد و خورد های سه روز گذشته در کیف، دست کم 77 نفر جان خود را از دست دادند. مهمترین خواسته معترضان از نمایندگان در پارلمان برکناری رئیس جمهور و اعلام تاریخ دقیق انتخابات زودهنگام است. خواسته های دیگر عبارتند از تشکیل هیئت ویژه بازرسی جنایت های ضد بشری که طی 3 ماه گذشته در اوکراین رخ داده و مجازات تمام مسئولین آن، انحلال واحد های پلیس ضد شورش، عفو کامل معترضان و کمک به خانواده های کشته شدگان، تشکیل دولت جدید و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا. نمایندگان پارلمان تمام روز پشت درهای بسته رایزنی می کردند و نمایندگان حزب حاکم مناطق و حزب کمونیست منتظر نتایج مذاکرات رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون بودند. تنها پس از اعلام امضای توافق در این مذاکرات، آنها به بازگشت نظام پارلمانی به اوکراین رای دادند. پلیس از کیف خارج می شود. پیش از آن نیز لباس شخصی های حکومتی پایتخت را ترک کردند. جمعه زندگی در کیف به روال معمول بازگشته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شانگهای رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:09 و ساعت به وقت اروپای مرکزی 16:39 است. خبرها از ایران حاکی است. دست کم 50 تن از شهروندان اهر در استان آذربایجان شرقی پنجشنبه شب در جریان مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به یکی از کلانتری‌های این شهر منتقل شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با نقی محمودی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن آلمان که اخبار این بازداشت ها رو پیگیری کرده، ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبرها پرسیده. نقی محمودی:
بله، این خبر درسته و من اونو تایید میکنم و در میان این ده ها دستگیر شده در آستانه روز جهانی زبان مادری، عده‌ای از فعالین مدنی هم هستن که قبلا نیز سابقه چندین بار دستگیری، محکومیت و زندان رو در پرونده خودشون دارن.
آقای محمودی، دقیقاً در چه تاریخی بازداشت شدن، چه ساعتی و محل بازداشتشون کجا بوده؟
دیروز دستگیر شدند و در منزل پدری یکی از فعالین مدنی آذربایجان بودند که هنوز جمع نشده و صحبتی نشده. اینها از طریق مامورین امنیتی دستگیر شدند.
شما از تعداد بازداشت شده ها خبر دارید؟
تقریبا نزدیک به 60-70 نفر تخمین زده میشه، هرچند در بعضی از روایت ها بحث 100 نفر هم هست، ولی 60-70 نفر رو میشه گفت که این آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان هستش.
آقای محمودی، تو صحبتاتون گفتین که این افراد همزمان با روز بزرگ داشته زبان مادری بازداشت شدن. آیا در محلی که تجمع کرده بودن مراسم خاصی بوده و در جریان اون مراسم بازداشت شدن؟
معمولا سالیانه در شهرهای مختلف آذربایجان برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری مراسمی برگزار میشه و در این مراسم عده‌ای از افراد سخنرانی میکنند در ارتباط با اهمیت این روز و اینکه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل به زبان مادری وجود نداره و این محدودیت اعمال میشه. و مراسم که در حقیقت شروع نشده بود، که احتمالاً شاید سرودی خوانده میشد یا شعری خوانده میشد یا چند نفر از دستگیر شدگان صحبت میکردند در همین حد، ولی خب قبل از این که در حقیقت مراسم شروع بشه اونها رو دستگیر کردن و امکان در حقیقت اجرای برنامه برایشون مهیا نشده.
آقای محمودی، الان از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی دارین که کجا نگهداری میشن و پرونده یا براشون تشکیل شده یا خیر؟
اونها رو مستقیما به کلانتری شماره 11 اهر منتقل کردن و در زمان دستگیری هم به شدت این افراد، به خصوص با چندین نفر از این افراد، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، چندین نفر رو مجروح کردند و پرونده هم در این ارتباط تشکیل شده که به احتمال قوی به دادگستری تبریز ارجاع بشه.
گویا یک تجمعی شکل گرفته و بعضی از خانواده های بازداشت شده ها در مقابل این کلانتری تجمع کردن. شما خبر دارین که مسئولان کلانتری چه پاسخی به خانواده ها دادن، آقای محمودی؟
بله، عده‌ای از خانواده این دستگیر شدگان از اوایل صبح امروز در مقابل کلانتری مربوطه تجمع کردند، ولی هیچ پاسخی از طرف اونها داده نشده و حتی غذا و پتویی که برده بودن اونها رو هم تحویل نگرفتند و فعلا از وضعیت دقیق این افراد خبر دیگری در دست نیست.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با نقی محمودی، فعال حقوق بشر ساکن آلمان، درباره بازداشت دستکم 50 تن از شهروندان اهر در استان آذربایجان شرقی. اما پس از ابلاغ دستور آیت الله خامنه‌ای برای در پیش گرفتن سیاست موسوم به اقتصاد مقاومتی، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه داره. فریدون زرنگار در گفتگوی با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیده اصولاً چه تصوری میتوان از اقتصاد مقاومتی داشت. فریبرز رئیس دانا:
ببینید، در اقتصاد یا در سیاست در واقع داریم بحث مقاومت اقتصادی رو، این بحث رو داریم، اما در این مورد خاص چند تا نکته است. یکی اینه که خب از یک سو دولت با تمام قوا و با تمام نیرو داره میره به سمت گشایش، به سمت باز کردن مسائل، حل کردن مسائل با غرب، با همون جایی که در واقع دشمن تلقی میشه و اقتصاد مقاومتی به خاطر همون اونجا داره تدوین میشه. این دوتا با هم نمیخواند. مردم هم یه مقدار گیج شدن و بعضی ها احتمال میدن که شاید چشمانداز شکست مذاکرات وجود داره.
خب میشه این رو اینطوری تعبیر کرد که خب چون از پیش این بحث مطرح بوده الان بروز بیرونی پیدا میکنه یا نه؟
خب میشه این رو هم مطرح کرد. خب اگر چنین باشه، خب باید همین اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه طبع خودش ملایم باشه و متناسب باشه با اون وضعیتی که داره در دیپلماسی خارجی به وجود میاد.
خب اصولا این بحث کلی هنوز مطرحه که آیا در شرایط امروزی و به اصطلاح جهانی شدن اقتصاد میشود یک کشور با محدود کردن ارتباطات خودش با دنیای خارج از یک اقتصاد بسته حرکت کنه؟
بله، در شرایط عمومی اقتصادها باید، حتی اگر نظریه ها این هست که روابط اقتصاد بیرونی ستمگرانه است، باید بازاندیشی کنه به نحوه ارتباطش با جهان، یا اینکه اصلا بگسلد، یا اقتصاد گسسته نه اقتصاد بسته، اقتصاد گسسته نسبت به آن مدارهای فشارآور و ظالمانه که از دید کارشناسی مطرح شده بره. حالا توی شرایط جنگی و توی فشار ناگزیر اون کشور این کارو بکنه دیگه، مثلا جیره بندی یا تمرکز بر روی منابع داخلی ناگزیر میشه، ولی ما الان تو اون شرایط در واقع نیستیم. اما بحث دیگر من این است، آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی الان مطرح شده واقعا تو شرایط عادی هم همینا مطرح بود خیلیاش.
خب حالا همین پرسش مطرح میشه، اگر قید و بندهای سیاسی رو هم کنار بگذاریم، اصولا این نوع اقتصاد مورد نظر رو میشه در چارچوب ساختار اقتصادی موجود پیاده کرد؟
اقتصاد موجود جا داره اقتصاد ایران تو بعضی از زمینه ها به سمت صادرات متنوع حرکت کنه. اگر شرایط عادی باشه صادرات صنایع پتروشیمیایی، صنایع نساجی، قطع سازی، خودروسازی در ایران آینده ای درخشان داره به سمت صادرات. و اینو همیشه میشد مطرح کرد. اینی که ما در واقع کالاهای خارجی ناگزیر رو وارد بکنیم، خوب وارد بکنیم، همیشه باید اینطور باشه.
ولی این پرسش پیش میاد چرا هیچ کدوم از این مسائل نتونست در عرض این 35 سال در زمینه موفق عمل بشه؟
من گمانم این هست که اراده سیاسی، عزم اجتماعی اقتصادی و در رأسش عزم سیاسی در دولت مردم برای جهت‌دهی به اقتصاد در این جهت ها وجود نداشت. برای که صرف نظر از شرایط اول انقلاب و دوره جنگ، همیشه دولت مردم دارای منافعی بودند در مشارکت با منافع بیرونی، بیرون از خودشون، منافع اقتصاد، منافع بخش خصوصی، که در واقع جهت‌های خاصی رو به اقتصاد میداد. به گمان من عملکردهای دموکراتیک دولتی، یعنی دموکراتیزم هرچه کاملتر که ایران کاملا هم آمادگیشو داره، میتونه اقتصاد رو، بازار رو و برنامه ها رو و منابع رو که در دست دولت و بیرونه به سمت بهینه‌سازی سوق بده.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:17 به وقت ایران. در این لحظه هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنوید.
متاسفانه خواستن با سبد کالایی که این آقایون دولت تدبیر و امید به مردم میدن، میخواستن یک مقدار وضعیت اقتصادی رو به زعم خودشون درست کنن، منتها وضعیت بهتر نشد که بسیار بدتر شد. متاسفانه به علت کمبود چند اقتصاددان خبره در کشور و در رأس اونا در دولت، اقتصاد ما بسیار متزلزل است.
میخواستم خدمتون عرض کنم تا زمانی که روزنامه‌نگار نتونسته باشه آزادانه قلم بزنه، فساد و رانتخاری دست از سر مردم ایران بر نمیداره.
آقای زنتی، کلمه مردم را 35 سال شماخ کردین، هر جا کم میاره میکنیم به سری مردم فلک نده. آقا لطفا این همه کشش ندین، از ما گفتن بود.
آقای جنتی، مردم ایران با آمریکا مخالف نیستن. مردم ایران این 34 نفری که شما سال یک بار دعوت میکنی به خیابونها، اینا ملت ایران نیستن. ملت ایران اگر از خونه هاشون بیان بیرون، میدان بزرگ و خیابان بزرگ که هیچ، چهارا و خیابانهای کوچه که هیچ، تا دم در خونه مردم پر میشه از مخالفان شما. خواهش میکنم دیگه روی عصب و این ملت ستمدیده را نرید.
خواستم اولا به کارگران زغالسنگ معدن زغالسنگ کرمان تسلیت بگیرم، به خانواده هاشون. دوما با آقای جنتی بگیرم که شما اگر اعتقاد دارید مردم ایران مخالف رژیم آمریکا هستن، چرا یه رفراندوم برگزار نمی کنید؟ رفراندوم برگزار کنید خیلی راحت مشخص میشه تحت نظارت سازمان ملل. ببینید شما مخالف آمریکا هستین یا مردم ایران. خیلی ممنون. برمانتون هست.
شما اگر میتونید پیامتون بخواید در رادیو فردا پخش بشه، میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما واکنش ها به توقیف روزنامه آسمان چاپ تهران ادامه داره، واکنش هایی که عمدتاً بیانگر خشم گروهی از اصولگرایان به نقل قولی درباره لایحه قصاص در این روزنامه است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشته است. این سازمان غیر دولتی که مقر آن در پاریس است، در بیانیه‌ای که روز اول اسفند ماه و تنها ساعتی پس از انتشار خبر توقیف روزنامه آسمان منتشر کرد، ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را عیانگر جنگ به گفته این سازمان غیر دولتی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران با همنوایی دستگاه قضایی علیه آزادی اطلاع رسانی دانسته است. اشاره این سازمان به انتقادها، خبرها و مطالبی است که در طول هفته‌های اخیر در خبرگزاری فارس درباره روزنامه آسمان تحت عناوینی چون خودزنی زنجیره‌ای برای ارباب حقوق بشر بازتاب پیدا کردند. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از این دست اقدام‌ها با عنوان جفت‌سازی و ایجاد فشار نام می‌برد.
پیش از اون هم مقامات سپاه و مشخصاً معاون فرهنگی سپاه در مورد این روزنامه هشدار داده بود و به نظر میاد که این ادامه همون جریانیه که از یک هفته پیش علیه روزنامه آسمان شروع شده و الان به این منجر شده. بنابراین به نظر میاد این حمله رسانه‌ای با این هدف صورت میگیره که هر گونه بررسی منصفانه در دادگاه رو از بین ببره.
سیل انتقادها به روزنامه آسمان از انتشار گفتگویی با داوود هرمیداس باوند از اعضای ارشد جبهه ملی ایران آغاز شد. در آن گفتگو آقای باوند از لایحه قصاص با صفت غیر انسانی نام برده بود و این مسئله خشم گروهی از اصولگرایان تندرو را به دنبال داشت. اما ماجرا تنها به توقیف موقت روزنامه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه ختم نشد و سرانجام خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از دوستان عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان از بازداشت او و انتقالش به زندان اوین خبر داد. برای عیسا سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، این برخورد یادآور تجربه گذشته است.
طبیعتاً این برخورد برخورد سیاسی داره. توقیف موقت هم نیست. شما شاهد این مسئله هستید که شاید بعضی از این روزنامه‌ها که به صورت حلقه‌ای توقیف شدن، هنوز بحث توقیف موقت مطرح است.
عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان پیش از آنکه خبر بازداشتش منتشر شود، به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته بود که این بخش از نشریه پیش از چاپ حذف شده بود، اما به دلایل فنی این حذف مال نشده است. با این وجود منتقدان اصولگرای این روزنامه انتشار موضع‌گیری علیه قصاص را دارای ریشه‌های سیاسی ویژه می‌دانند، چنانکه آیت الله هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفته است که مشکل مردم ایران تنها مشکل آب و نان نیست، آنچه مردم را به انقلاب اسلامی جلب کرد پاسداشت اسلام بود. محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به این موضوع که انکار قصاص موجب ارتداد دست درج توهین به احکام و حدود الهی در روزنامه‌هایی که به گفته او از قبل جمهوری اسلامی اجازه انتشار یافتند را پذیرفتنی ندانسته است. علی اصغر رمضان پور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی:
وقتی کسی فکر میکنه که حق انتشار از قبل جمهوری اسلامی، اصلا کاملا خلاف قانون اساسی داره حرف میزنه. حق انتشار و آزادی انتشار مطبوعات حق مردم از قبل جمهوری اسلامی نیست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده برای اینکه از این حقوق مردم دفاع بکنه. بعد هم مطلبی که روزنامه منتشر کرده هیچ مغایرتی با اسلام نداره. حتی در مورد قانون قصاص کاملا روشنه که خود فقهای جمهوری اسلامی، خود شورای نگهبان بخشی از قانون قصاص رو اجرا نمی‌کنن به دلیل اینکه بهش انتقاد دارن.
آیت الله احمد خاتمی هم در کرمان بازی با آنچه او مقدسات نامیده را بازی در میدان آمریکا خوانده است. با این وجود بسیاری منتظر جلسه روز دوشنبه‌ای هستند که یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فارس وعده داده است. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه یک عضو هیئت نظارت بر مطبوعات است، اقدام این قوه را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
طبیعتاً باید می‌داشتن در جلسه این کار انجام میشه. دولت به صورت طبیعی برنامه رو پیش برده و قوه قضاییه در واقع اومده منویات سیاسی خودش رو پیش برده و یک روزنامه رو که نزدیک به دولت روحانی بوده از این طریق از گردونه رسانه‌های کشور حذف کرد.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا کنون از انتشار روزنامه‌های نشاط و هممیهن که قول انتشار مجدد آنها داده شده بود جلوگیری شده است و روزنامه بهار هم آبان ماه گذشته با اتهامی مشابه از انتشار باز ماند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پس از ابراز تأسف از توقیف روزنامه بهار با اخطار مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
نگاه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده این؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا می شد و می گوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما می گوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
بنابر گزارش ها از ایران، انفجار روز پنجشنبه در معدن چشمه پودینه در استان کرمان دست کم 3 کشته و شماری مصدوم بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از شیرین فامیلی میشنوید.
انفجار در معدن چشم پودنه در منطقه پابدنا در شهرستان کوهبنان، آنگونه که منصور متقی فرماندار این شهرستان به خبرگزاری این ناگفته است، بر اثر انباشته شدن و انفجار گاز در تونل و ریزش معدن رخ داده که در این حادثه 3 نفر کشته، 6 نفر زخمی. به گزارش خبرگزاری مهر، حال 2 نفر از مجروحان وخیم است. کرمان یکی از مراکز مهم تولید زغال سنگ در ایران است و فقط در معدن زغال سنگ چشم پودنه در هر شیفت 350 کارگر مشغول کار هستند. حوادثی از این دست پیش از این نیز در معادن زغال سنگ کرمان رخ داده است. در فروردین ماه سال 88 بر اثر انفجار چاه‌های گاز در یکی از معادن زغال سنگ شهرستان زرند در استان کرمان 12 کارگر جان خود را از دست دادند. به دنبال حادثه در معدن چشم پودنه، منصور متقی فرماندار شهرستان کوهبنان به خبرگزاری مهر گفت که در گذشته ما به دلیل عدم رعایت ایمنی 2 هفته این معدن را تعطیل کرده بودیم که پس از آن طبق نظر کارشناسان مبنی بر حصول ایمنی در این معدن کار از سر گرفته شد. محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان به رادیو فردا میگوید
ما تو قانون کار داریم، میگه کارگران برای آموزش 3 ماه باید کارگران را آموزش دادن. در هیچ کجای ایران کارگر آموزش نمیدن تا اینکه مثلا رعایت کنه، چون قانونی وجود نداره برای این. من تا به حال ده ها جلسه رفتم در حل اختلاف، هیئت تشخیص، حتی یک نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار سانحه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته برخی از معادن به بخش خصوصی واگذار شدند و در حقیقت بر اساس این گزارش از همان زمان بود که موج بروز حوادث در معادن و افت شدید ایمنی آغاز شد و چندین حادثه دلخراش در معادن شمال استان کرمان روی داد. به دنبال حادثه انفجار در معدن چشم پودنه، روز جمعه 2 اسفند ماه علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان دستگاه‌های متولی را موظف کرد بر رعایت استانداردهای لازم و قوانین و مقررات مربوط به معدن در کارگاه‌های بخش خصوصی و آنها را به نظارت بیشتر بر این کارگاه‌ها فراخواند. محمود صالحی فعال کارگری درباره نقش دستگاه‌های متولی و مسئول آنگونه که در قانون کار تعیین شده است به رادیو فردا میگوید
این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متأسفانه 1/100 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه‌ها اجرا نمیشه. این آیین نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه.
خبرگزاری ایلنا در بهمن ماه گذشته از مرگ روزانه 6 کارگر در ایران خبر داد. محمود خدادوست، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، به این خبرگزاری گفته است که در 9 ماهه سال گذشته 1599 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور جان خود را از دست دادند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله جامعه خواهید بود از فهیمه خضر حیدری، اما قبل از اون حمید فاطمی نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پارلمان اوکراین دقایق پیش با اکثریت 386 رأی احیای قانون اساسی سال 2004 این کشور را تصویب کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سال 2010 با تغییر دادن قانون اساسی قبلی بر اختیارات رئیس جمهور افزوده بود. پارلمان اوکراین همچنین با اکثریت مطلق به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی داد که در طی تظاهرات اخیر این کشور بازداشت شده بودند یا ممکن بود بازداشت شوند. پیش از آن نیز روز جمعه رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت توافقنامه پایان دادن به بحران این کشور را امضا کرده بودند. این توافق‌ها با میانجیگری اتحادیه اروپا به دست آمده است و در این میان دقایق پیش تیم بیاتلون زنان اوکراین اسکی همراه با تیراندازی مدال طلای المپیک زمستانی سوچی را به دست آورد. روسیه و نروژ مدال‌های نقره و برنز بیاتلون زنان را صاحب شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، عصر پنجشنبه شماری از فعالان مدنی در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی زبان مادری تجمعی برپا کرده بودند، بازداشت شدند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت شمار بازداشت شدگان بیش از 50 نفر بوده و به یکی از کلانتری‌های شهرستان اهر منتقل شدند. بنابر همین گزارش، بستگان بازداشت شدگان امروز جمعه در برابر این کلانتری تجمع کردند، اما مسئولان بدون ذکر جزئیات گفتند که تعدادی از این افراد به زودی آزاد می‌شوند. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. جسد رضا براتی، پناهجوی ایرانی که در جریان درگیری‌ها در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو کشته شد، به ایران بازگردانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفارت استرالیا در پاپوا گینه نو ناراحتی دولت مطبوعش از وقوع این حادثه را ابراز کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشتر سفیر استرالیا را احضار و نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان اعتراض کرده بود. آقای براتی روز 28 بهمن در پی اغتشاش در بازداشتگاه پناهجویان جان خود را از دست داد. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از یک نگهبان که نامش فاش نشده نوشتند مامورانی که به تازگی از نواحی اطراف استخدام شده بودند دیوانه‌وار به رضا براتی حمله کردند. استرالیا مسئولیت کنترل بازداشتگاه‌های پناهجویان را که در کشور پاپوا گینه نو واقع شده است بر عهده دارد. و خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع امنیتی در لبنان از بازداشت مظنون اصلی در پرونده انفجارهای انتحاری روز 3 بهمن در نزدیکی دفتر فرهنگی ایران در بیروت پایتخت لبنان خبر داد. بر اساس این گزارش، فرد مظنون به نام حسن ابو افله که طراح این حمله بوده روز شنبه گذشته بازداشت شده بود. او از اعضای اصلی گروه عبدالله عزام به شمار می رود که مسئولیت انفجارهای انتحاری از جمله حمله چند ماه پیش به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد قربانیان انفجارهای انتحاری در نزدیکی دفتر فرهنگی ایران به 11 کشته رسیده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. همچنان که وعده داده بودیم در ادامه این مجله شامگاهی، مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. فهیمه در مجله این هفته جامعه ابعاد اجتماعی جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل و حضور ایرانیان و جوانان در چنین شادی‌های جهانی رو مورد بررسی قرار میده. قبل از اون که این برنامه رو بشنوید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر در بخش فنی براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
جامعه.
بعد از ظهر جمعه است. سلام میکنم به شما که همراه شدید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این مجله جامعه، ابعاد اجتماعی جام جهانی 2014 میلادی در برزیل و امکان سفر ایرانیان و علاقمندان ایرانی فوتبال و به طور کلی حضور جوانان ایرانی در یک چنین شادی‌های بزرگ جهانی رو بررسی میکنیم. جامعه جوان ایران سرگرمی‌های جمعی کم دارد. شادمانی‌های بزرگ گروهی در ایران کمتر فرصت بروز پیدا می‌کنند. شادی‌ها اغلب خانگی است یا در جمع دوستان. شادی‌های بزرگ اجتماعی در آزادی خیابان‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. راهپیمایی‌ها و تزیه‌خوانی‌ها و دسته و علم‌های مذهبی جای خود را همیشه داشتند و هنوز هم دارند. ولی حتی مناسبت‌های بزرگ و ملی مثل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اگرچه با شادمانی اولیه همه جا جشن گرفته می‌شود، ولی انگار فرصتی برای همه نیست. سال 2014 میلادی، سال 1393 برای جامعه ایرانی سال حضور دوباره در میدان جام جهانی خواهد بود. این 20مین دور از این اتفاق بزرگ جهانی است که البته تنها در ابعاد ورزشی خود مختصر نمی شود و در سراسر جهان اقتصاد و فرهنگ و جامعه و حتی هنر را هم در دامنه تأثیر و نفوذ خود می آورد. شهروندان عادی از همه جای جهان هر 4 سال یک بار فرصت پیدا می کنند تا این شادی بزرگ جهانی را تجربه کنند. در ایران چه خبر است؟ آقای رؤوف، یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران، میگوید بازار مکاره‌ای برای سفر به برزیل و حضور در جام جهانی راه افتاده است.
تو ایران همیشه توی این مواقع یک بازار مکاره‌ای راه میفته. کسایی که اصلا شاید اصلا برگزار کننده حرفه‌ای تورهای ورزشی نیستن، برگزار کننده تورهای عادی هم نیستن، این تورها رو برگزار میکنن و مردم اونجا اسیر و به قول معروف سرگردون میکنن. یعنی الان آژانس‌ها شروع کردن ثبت نام تورها رو انجام میدن، هنوز بلیط مسابقات رو تهیه نکردن، هنوز فکر به پروازهای کانکشن بین شهرها که مسافت‌های طولانی هم هستش نکردن. حالا نهایتاً یه هتل رو رزرو کردن و پرواز مثلا رفت و برگشت و حالا مثلا با الوی اماراتی بوک کردن، ولی فکر ترانسفر اصلی اونجا و بلیط مسابقات که یعنی من فکر کنم سردرگمی اصلی مردم اونجا بشه هنوز نکردن.
او از قیمت‌هایی میگوید که متقاضیان این سفر باید برای پرداختنش آماده باشند.
قیمت مختلف اعلام کردن، حالا 22 میلیون تا 50 میلیون بر اساس در واقع ریت هتل، از هتل 2 ستاره تا 5 ستاره.
فروش بلیط‌های جام جهانی 2014 میلادی از مرداد ماه گذشته آغاز شد. مردم از سراسر جهان به fifa.com مراجعه کردند و شانس خود را برای گرفتن بلیط‌های مسابقات آزمودند. نزدیک به 3.5 میلیون بلیط فقط در سایت رسمی فیفا فروخته شد. اما در ایران این راه به روی مردم بسته بود. کارت اعتباری ایرانیان را از قبل تحریم‌های جهانی بی اعتبار کرده بود. پس فدراسیون فوتبال وارد میدان شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی، از تمهیداتی میگوید که معمولاً فدراسیون‌های فوتبال برای سفرهای از این دست اندیشیدند و اغلب هم بی‌برنامه و ناموفق بودند.
اگر نگاهی بکنیم به دوره‌های قبلی مسابقات جام جهانی که ایران صعود کرده به این مسابقات، به سهولت متوجه می‌شیم که سیستم خاصی وجود نداره. هر دوره فدراسیونی که سر کار بوده، بنابر ایده‌های رئیس این فدراسیون و میزان علاقه‌مندی او به اینکه مشارکت مردمی رو جلب کنه و اون دسته از افرادی که میتونن بیان از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن، تمهیداتی اندیشیده شده. جام جهانی 2006 که خب آخرین جام جهانی بود که ایران را پیدا کرد، چقدر اتفاقات حاشیه‌ای رخ داد مبنی بر اینکه اختلاس شده و مبالغی جابجا شده. حتی حجت الاسلام علیپور که مسئول انجام این کار بود، به خاطر ابهاماتی که وجود داشت، حکم جلبش صادر شد از طرف دادگاه ویژه روحانیت. خاطرمون هست که هر وقت ایران بازی داشت، یعنی تو اون 3 مسابقه که انجام داد، جلوی دربه ورزشگاه افرادی بلیط‌های بازی رو می‌فروختن، چون می‌دونن دیگه در 1-2 ساعت مونده به بازی قیمت بلیط سر به فلک میزنه و بسیاری هستن که بلیط خودشونو میان میفروشن. کسایی اونجا بلیط میفروختند که چهره‌های آشنایی بودن، حتی وابستگان به کادر فنی و مسئولین فدراسیون، در حالی که بسیاری از ایرانی‌ها از ماه‌ها قبل اقدام کرده بودن و نتونسته بودن بلیط بخرن به اون قیمت منطقی و معقولی که فیفا نرخ‌گذاری کرده. اما اون بلیط‌ها با قیمت‌های نجومی توسط افراد وابسته به فدراسیون و کادر فنی و مسئولین مقابل درب ورزشگاه. مشخصا این قضیه تو بازی ایران مکزیک خیلی سر و صدا کرد که مکزیکیان میان، تماشاگرای پرتعداد مکزیکی بلیتی که سهمیه ایران بوده رو از ایرانی وابسته به فدراسیون خریداری میکنن، میان داخل ورزشگاه که مکزیکو تشویق کنن که خب اون بازی رو هم ما باختیم.
یا خیلی پولدارها به لحظات جهانی برزیل خواهند پیوست و یا نزدیکان و مدیران و کارمندان فدراسیون. این ترکیبی است که مهدی رستم‌پور برای مسافران ایرانی برزیل 2014 فرض میکند.
این به سرعت تبدیل به تجارت شده. الان شما میبینید که بازی‌های فوتبال در کشورمون به کم تعدادترین تماشاچی در نیم قرن اخیر تبدیل شده. یعنی علاقمندان واقعی فوتبال به دلایل مختلف از جمله گرانی بلیط و هزینه‌های سرسام‌آور با توجه به وضعیت اقتصادی که بیان ورزشگاه برگردن، این امکانو ندارن. پس کی میتونه بره جام جهانی تو برزیل بشینه بازی تیم ملی رو نگاه کنه؟ اگر از ایران کسی بره دو حالت بیشتر نداره، یا خیلی پول داره یا اینکه از اون امکانات و حالا اسم رانت رو به کار نبریم، تسهیلات به شدت ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال داره میده. الان هم ثبت نامو شروع کرده، کارکنان فدراسیون یه تخفیف 50% دارن و افراد دیگه‌ای که به طرق مختلف مسئولینی که میتونن این بلیت‌ها رو دریافت کنن چون فدراسیون یه سهمیه داره.
اما آقای رؤوف از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران میگوید حتی در همین سطح هم برنامه‌ریزی جدی برای سفری به پیچیدگی سفر به برزیل نشده است و میگوید تورها اغلب کار را ساده میگیرند و عموماً و غیر مسئولانه خدمات کافی به مشتریان خود نمیدهند.
برزیل هم یه جایی هستش که اگه بخوان در واقع این تورها زمینی اینا رو جابجا بکنن، مشکلات خاص خودشو داره. خود سایت‌های مسافرتی ایمن نمیدونن سفرهای زمینی در برزیل رو، چون خطرات خاص خودشو داره. هم جاده‌ها ایمن نیست از لحاظ کیفیت راه.
آقای رؤوف میگوید فدراسیون فوتبال هم در نهایت بلیط‌های خود را تنها به یک آژانس خاص خواهد داد و معلوم نیست سایر آژانس‌ها که بلیطی هم در اختیار ندارند چه خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که من هنوز به هیچ آژانسی بلیط مسابقات رو ندادم. به تبعشون اصلا توضیح نشده توسط فیفا به فدراسیون‌های کشور مختلف و یه سهمیه مشخصی اعلام کرده که در واقع این سهمیه مشخص رو می‌خواد به آژانسی که در واقع اسپانسر و کمک‌های مالی به خود فدراسیون فوتبال ایران میکنه رو ظاهرا به اون بده، اون تعداد محدود سهمیه که داره. ثبت نامای اینترنتی هم که 4 تا بلیط سهمیه هر ثبت نام اینترنتی هستش که اگر کسی کریدیت کارت داشته باشد در ایران و اگر در آن ثبت نام به قول معروف قبول بشه و واسش ارسال بشه. یعنی خیلی وضعیت بلیط هنوز پیچیده و مبهم است. من حالا مثلا میتونم بهتون میگم مثلا جام جهانی قبلی که ایران توش حضور داشت 2006 آلمان، مثلا من خودم اونجا بودم، ولی آلمان یک کشوری بود که در واقع خیلی زیاد پهناور نبود مثل برزیل، امکانات راهن خیلی قوی داشت، امکانات هوایی خیلی قوی داشت برای جابجایی مسافر، حتی با اتوبوس و ماشین هم امکانش خود سختی نداشت. برزیل خیلی معضلات خاص خودش رو داره به علت پهناوری کشور و در واقع اون بافت جمعیتی یه نگرانی خاص خودش داره. یعنی من فدراسیون به نظر من خیلی زودتر بیاد وارد مسئله بشه و تکلیف این آژانس‌ها رو در واقع مشخص کنه که چی می‌خوام مثلا نیاز باشه حداقل تو این شهری که ایران میزبان بازی ها هستش فدراسیون بیاد حالا برای ساماندهی وضعیت مسافرای ایران اونجا یه فکری بکنه، چون خواهیم دید که اونجا به حال ایرانی ها دچار گرفتاری خاص خودشون خواهند شد، چون اونجا نه زبان مسلط هستن، مشکل سرقت مدارک خواهند داشت، جا ندارن. به نظرم باید یک ساماندهی از طریق سفارت و فدراسیون اونجا انجام بپذیره.
مهدی رستم‌پور جام جهانی فوتبال برزیل را گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند و می‌گوید همین سبب می‌شود که علاقه‌مندان واقعی در ایران نتوانند حتی فکر این سفر را هم بکنند.
گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال اون سر دنیاست برای ایرانی‌ها و خیلی گرونه و همین حالا اگه شما برید قیمت پروازا رو چک کنید، چند ماه جلوتر بخواید رزرو کنید، سر به فلک می‌زنه. یه گروه خاص فقط می‌تونن این جام جهانی رو دنبال کنن. برای علاقه‌مند واقعی که ثروت من نباشه اصلا مقدور نیست. تورایی که نگاه میکنیم، تبلیغاتی که گذاشتن هم قیمت ها معلومه دیگه، قیمت های بسیار سنگین و تحصیلات خیلی ساده از قبیل سیم کارت بهتون میدیم، یه پیرن تیم ملی رو در اختیارتون میذاریم، ولی قیمت‌های دلاری خیلی سنگین فقط برای 3 تا بازی تیم ملی ایران.
با این حال آقای رؤوف مدیر یکی از آژانس‌های مسافرتی تهران یک گروه دیگر را هم به مسافران احتمالی برزیل در تیر ماه 1394 اضافه می‌کند. خوش شانس‌ها.
این روزا باب شده تمام شرکت‌ها و بانک‌ها جایزه‌هاشون شده قرعه‌کشی جام جهانی و سفر به جام جهانی. شاید یه تعداد محدودی هم از این مسافرای خوش‌شانسی که در واقع تو این قرعه‌کشی‌ها برنده میشن اونا هم بتونن شامل این گروه باشن.
جام جهانی فوتبال تابستان گرم و پرحرارتی پیش روی شهروندان جهان بزرگ می‌گذارد. در ایران اما همچنان جامعه جوان سرگرمی‌های جمعی کم دارد. با من فهیمه خضر حیدری دقایقی رو در این بعد از ظهر جمعه همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر در جمعه دیگر. خدا نگهدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.